يخرجونهم من الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد. خب رسیدیم در داستان قوم لوط. فرشتگان عرض کردیم برای عذاب قوم لوط ابتدا رفتن به سراغ حضرت ابراهیم علیه السلام و به ایشان بشارت فرزند دادن و بعد گفتن میخواهیم قوم لوط رو عذاب کنیم، که حضرت ابراهیم آیه قرآن میگه شروع کرد با ما مجادله کردن بر سر قوم لوط. این چرا گفتیم اینجوری اتفاق میفته؟ چون حضرت لوط در تحت ولایت حضرت ابراهیمن، لذا فرشتگان اگه میخوان برن سراغ قوم لوط ابتدا میرن سراغ حضرت ابراهیم و به واسطه ایشون میرن سراغ قوم لوط. و نکته دیگه ای که درش بود، وقتی که حضرت ابراهیم به اینها میگه که لوط در میان اون قومه، شما میخواید عذاب کنید، گفتن ما بهتر میدونیم کی در میان اون قوم هست. و بعد در روایت داره که گفت خدایا اگه 10 خانه یا 100 نفر مؤمن و مسلمان باشه اونجا، خدای تو اونا رو عذاب میکنی؟ گفتن نه. گفت اگر مثلا کمتر باشه چی؟ 9 خانه باشه، مثلا 5 خانه باشه؟ گفتن نه. همینجوری آمد پایین که آیه قرآن فرمود فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، ما جز 1 خانه مسلمان در اونجا نیافتیم. که این خودش نشون میده که 1 موقع تو 1 شهر تو 1 استان 1 خانه اهل توحید پیدا میشه. حالا نکته ای که درش بود این بود که حضرت ابراهیم یه جوری خواست عذاب رو برگردونه، ولی فرشتگان گفتن این عذابون غیر مردوده، عذابیه که برگشت درش نیست. یعنی گاهی وقت شفاعت اولیا هم اثر نمیکنه، هم در دنیا هم در آخرت. حتی شفاعت اونها دیگه که یا ابراهیم اعرض عن هذا، از این قضیه دست بردار، که انه قد جاء امر ربک و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، تا اونجایی که فرمود ولما جاءت رسلنا لوطا، وقتی که رسولان ما رفتن سراغ حضرت لوط، سی ابهم و زاغ ابهم زرعا و قال هازا یومون عصیب، کار سخت شد بر حضرت لوط. عرض کردیم روایت میگه در حاشیه شهر داشت کشاورزی میکرد، که اینها به صورت جوانانی معمم عمام پوشیده با لباسهای سپید آمدن و حضرت لوط اینها رو دعوت کرد به خانه. بعد پشیمان شد، گفت اه من اینا رو الان ببرم خانه تو شهر؟ برگشت به اینا گفتش که شما به بدترین خلق خدا دارید داخل میشید، که جبرئیل علیه السلام گفت این اولین اقرار. باز که رفتن نزدیکتر شدن گفت شما به بدترین خلق خدا دارید داخل میشید، گفت این دفعه دوم. باز رسیدن به دروازه شهر، حضرت لوط این عبارت رو تکرار کرد، گفت این 3 بار اعتراف لوط به این قوم، که آیه قرآن اشاره میکنه که چی؟ و قال هازا یوم عصیب، گفت این روز پر درد سریه، چرا؟ داره مهمون میبره خونش. پس نشون میده اقرار حضرت لوط رو قرآن اشاره کرده و جاءه قومه یهرعون الیه، گفتیم میفرماد و قومش سراسیمه دویدن همدیگر رو هل میدادن. تو بعضی از اخبار آمده که زن حضرت لوط که میدونی جز مؤمنان و حضرت لوط نبود و عذاب هم شد، علامت داد به دیگران که دودی بالای پشت بام خانه روشن کرد، دودی راه انداخت که اینا بفهمن لوط براش مهمان آمده. چون در سوره های دیگه داره که گفتن اولم نن حک عن العالمین، آیا ما تو رو نهی نکردیم از این که مهمان نپذیری؟ و قوم لوط گفتیم آدمایی بودن خیلی بسته، کسی رو تو خودشون راه نمی دادن، آدم های خیلی بخیل، جامعه غیر فاضله، جامعه فاسقه بودن. تو مدینه فاضله، تو مدن، تو بحث‌های فلسفی تقسیم بندی میشه مدینه فاضله، مدینه فاسقه، اینها این جزء مدینه فاسقه که فسق حاکمه بر اون جامعه است. خب و جاء قومه یهرعون الیه و من قبل کانوا یعملون السیئات، و اینا از قبل عمل کننده به سیئات و زشتی ها بودن، کارشون زشتکاری بود. یعنی اگر کسی بگه خب اینا برای چی میشتافتن به سوی خانه حضرت لوط، قرآن میگه اینا سابقه شون کثیف بود. یعنی اگه دارن میشه تابن برای خیر، نمیشه تابن در خانه پیامبر. یه موقع چون میگه طرف بگه خب میشه تابن در خانه پیامبرشون، میگه نه. و من قبل کانوا یعملون السیئات، این که تأکید میکنه برای اینکه این یهرعون که همدیگر رو هول میدادن، این برای کار خیر نبود، برای کار سیئه بود. قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لکم، گفت ای قوم من اینان دختران منند، آنان پاکیزه ترند برای شما، یعنی شما هر چی بخواید از دفع شهوت، زن اصلا آفریده شده برای همین، شما برای شما آفریده شده. اینجا هم خیلی مفسران بحث کردن که چطور حضرت لوط دختران خودش رو پیشنهاد میده، به خاطر اینکه جلو گناه رو بگیره، جلو گناه رو بگیره. که و چقدر سخت بوده کار برای ایشون، چقدر سخت بوده که دختران خودش رو عرضه کنه برای ازدواج به یه قوم کثیف، برای اینکه اونا از این گناه دست بردارن. هنه اطهر لکم، اینا پاکیزه. فاتقوا الله، تقوای خدا پیشه کنید. ولا تخزون فی ضیفی، و من رو در مهمانهای خودم خار مکنید، در میان مهمانهایم. الیس منکم رجل رشید، آیا یک مرد رشد یافته در میان شما نیست؟ اینجا حضرت لوط علیه السلام به انواع و اقسام که اقسامی که میتوانست خواست جلو اینا رو بگیره. اول پیشنهاد داد که ها اولاء بناتی، اینا دختران من، اگه میخواید ازدواج کنید اینا دختران منن، اینا پاکیزه ترن برای شما. بعد فرمود فتقوا الله، از خدا بترسید، از خدا هم نمیترسید. ولا تخزون فی ضعیفی، لااقل در پیش مهمانهایم مرا خار نکنید. یعنی به خاطر همشهری بودن، پیش قریب قربا آبروریزی نکنید. الیس منکم رجل رشید، یه نفر انسان در میان شما پیدا نمیشه. بعد اینجا الیس منکم رجل رشید، یک لحنی درش هست، مثل این که بگیم که آقا یه نفر مسلمون اینجا پیدا نمیشه، یه نفر مسلمون پیدا نمیشه که در روایت داریم اگر کسی داد بزنه آی مسلمونا به دادم برسید، کسی بشنوه و به دادش نرسه مسلمان نیست. قدیمم اگه طرف ظلم میشد بشین کارو میکرد. نمیدونم شما یادتون هست مثلا قدیم اگه دعوا میشد چی میشد؟ آی مسلمونا، طرف داد میزد میگفت آی مسلمونا. یا حضرت زینب در کربلا صدا زد یا للمسلمین که هیچ کس نرفت کمکش، که گفت اگر کسی صدا بزنه آی مسلمان ها و کمکش نکنه طرف مسلمان نیست. اینجا الیس منکم رجل رشید، آیا یه نفر رشد یافته در میان شما نیست؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق و اینک لتعلم ما نورید. گفتند به تحقیق تو از پیش می دانستی، علمت که ما لنا فی بناتک من حق، نیست برای ما در دختران تو حقی، ما حقی به دختران تو نداریم. و اینک لتعلم ما نورید، و تو می دانی ما چه می خواهیم، چه اراده کرده ایم. اینجا مفسرین سر این حق اختلاف دارن که معناش چیه. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو از قبل می دونستی که ما را در دختران تو حقی نیست. یعنی چی حقی نیست؟ حالا می تونستن بگن که مثلا ما به دختران تو کار نداریم، نظر نداریم. چرا گفتن ما را در دختران تو حقی نیست؟ تو از قبل می دانستی، یعنی یه چیز نیست که ما جدید بخوایم به تو بگیم، تو از قبل می دونی ما در دختران، ما را در دختران تو حقی نیست. مفسرین چند تا نظریه دادن که آیا این حق حق شرعیه، آیا حق عرفیه، این چه حقیه؟ بعد چجوری میگن که ما را حقی نیست بر دختران تو؟ طرف همیشه حق میده به خودش. حالا چجوری که اینا میگن ما را حقی نیست در دختران تو؟ مفسرین نظریاتی دادن. علامه طباطبایی هم نظری میده که نزدیک به این که میخواییم ما بگیم، اون تو مع الاضافات داریم عرض میکنیم، ولی خلاصه حرف حضرت علامه هم نزدیک به همین مطلبه. و اون اینه که انسانهای الوات اینا یه خصوصیاتی داشتن، تا همین الان هم شاید باشه، یعنی تو کتاب ها خصوصیات الواتو که نوشتن لات ها، که چون اینا هم همون خصوصیات همون قوم لوته، اونجوری که در قرآن و روایات آمده این الوات یعنی قوم لوت همین جوری بودن، که مثلا گفتیم تقطعون السبیل راهزن بودن. راهزن یعنی چی؟ یعنی زورگیر. الان میگیم زورگیر، یقه ای طرف رو میگیری میچسب ببینه دیوار، رد کن بیا ببینم، به زور مال طرف رو میگیرن. تعتون الرجال، همجنس بازن. یعتیکم فی نادیکم المنکر، وسط جمع کارهای زشت میکنن، کاری که عیبه. مثلا تو روایت داره سرپا ایستاده دستشویی میکردن، سود می‌زدن، سنگریزه با انگشت پرت می‌کردن. درست حرکات همین الوات رو. بعد تو این لاتا، تو این الوات یه خصوصیتی هست، همین الان هم هست، یعنی تو اون لاتا، گنده لاتا یه خصوصیتی هست و اون اینه که نسبت به جنس مؤنث تمایل که ندارن هیچی. شنیدی میگن خدا این چشم پاکو از ما نگیره، اصلا به زنها توجه نمی کنن. یه جورایی هم دفاع می کنن از زنها، ولی اصلا تمایلی ندارن به زنها، تمایلی به زنها ندارن. یعنی لاتای زمان قدیم رو هم شما نگاه کنید، کسی به دختر محلشون نمیذاشن نگاه کنه، خودشون هم نگاه نمیکردن، خودشون میرفتن سراغ هم جنس بازی. این خصوصیت درشون هست. خب اینو داشته باشیم. هر چیزی که حق، حق چیه؟ ما خب بریم سراغ حق. اینا رو توضیح دادیم برای اینکه کلمه حق باز بشه. هر چیزی که تو جامعه به صورت قانون یا سنت در بیاد، قانون و سنت هم با هم یه تفاوتایی دارن. قانونی که دولت میذاره که میگه باید اجرا بشه، سنت اونی که خود مردم انجام میدن. وقتی که این جا بیفته تو جامعه، این اصطلاحا بهش میگن حق، میگن حق داره طرف. مثلا چجوری؟ مثال میگم، اگر توی جامعه ای کسی بوق ممتد بزنه برای کسی دیگه، بوقایی که با بوق فوش میدن مثلا، طرف سنت بشه، این طرف مقابل پیاده بشه با چک بزنه تو گوشه اون کسی که بوق زده، این اگه به صورت سنت در بیاد، اگر کسی بوق ممتد بزنه طرف میتونه پیاده بشه بگه آقا من الان حق دارم با چک بزنم تو گوشت. وقتی سنت بشه میگه من حق دارم با چک بزنم تو گوشت، چون سنت شده، نهادینه شده تو جامعه. حق عرفی اینجوری پیاده میشه، یا قانون باشه یا سنتی که تو جامعه نهادینه شده. اینها چون نسبت به زنها بی توجه بودن، یعنی هم سراغ هم جنس گرایی رفته بودن، گفتن تو میدونی ما اصلا حقی در دختران تو نداریم، یعنی سنت جوری گذاشته شده، نهادینه شده که ما اصلا کارمون هم جنس گرایی، ما چشمی به دنبال ناموس تو نداریم. لقد علمت، تو از قبل میدونستی سنت ما چیه، تو از قبل میدونستی سنت ما چیه. که این چرا کلمه حق رو اینجا به کار بردن؟ که ما حقی نداریم، یعنی سنت ما نیست که ما اصلا بخواییم به دختر نگاه کنیم. قالو لقد علمت ما لنا فی بنات کم حق، ما از قبل میدونستی که هیچ حقی در دخترای تو نداریم. و انک لتعلم ما نرید، و تو الان میدانی ما چه اراده کرده ایم. یه روایتی هم بخونیم اینجا که حالا و اینک لتعلم ما نورید، تو میدونی ما چه میخواهیم. گفتن یعنی ما فرج اراده نکرده ایم، ما فرج اراده نکرده ایم، ما چیز دیگه میخواهیم. بعد روایت یه بحث فقهی هست، که آیا مرد میتواند به غیر از فرج به همسرش نزدیک شود. این یه اختلافیه تو فقها. امام رضا علیه السلام مراجعه کردم، به این آیه استناد میکنه که بله اشکال نداره، چون حضرت لوط وقتی گفت دختران من پاکیزه ترن، میدونست که اونا فرج نمیخوان، گفت خب باشه زنم همون رو داره که شما میخوایید، پس اشکالی درش نیست. اگر اشکال بود حضرت لوط چنین پیشنهادی نمیداد. خب قال لو ان لی بكم قوه او آوی الى رکن شدید. کار به اینجا رسید، یعنی از صحبت حرف کاری بر نمی آمد، حضرت لوط گفت لو ان لی بكم قوه، ای کاش برای من بر شما قوتی بود، او آوی یا پناه می بردم به رکنی شدید. لو ان لی بکم قوه، علامه طباطبایی می فرماید به خاطر این با بکم که جار مجروره، یعنی ای کاش مرا در میان شما قوتی بود، یعنی یک کسی بود، کسایی بودن در میان شما که به وسیله اونا قوت پیدا می کردم. چون با بکم نگفت لو انلی مثلا علیکم قوه، ای کاش من قوتم بر شما می رسید. اما با تقدیر گرفتن میشه جمله رو درست کرد، لو انلی قوتن به قوتکم، مثلا ای کاش من قوتی داشتم در مقابل قوه شما، یعنی ای کاش زورم به شما میرسید. خلاصه مطلب، چون اینا آدمای قلدرمنشی هم بودن، آدمای زور، چون تختعون از سبیل راهزن بودن، زورگیر بودن، ای کاش زورم به شما میرسید، قوتم به شما میرسید. او آوی، آوی از معوا، خود آوی به معنی چسبیدنه، مثلا آوا الیه اخاه، برادرشو چسبون به خودش، تو سوره یوسف که آوا، آوی، او آوی یا می چسبیدم الا رکن شدید، رکن به معنی ستون، پایه، تکیگاه، تکیگاهی شدید، یا پناه می بردم به تکیگاهی شدید. تکیگاهی شدید روایت داریم، یعنی یک قبیله‌ای داشتم که به وسیله اونها به اونها پناهنده می شدم. در بعضی از روایات میگه این تمنای حضرت لوط لو ان لی بکم قوه، این قوت قائم رو طلب کرد، و رکن شدید اون 313 نفر یاران ایشون رو تمنا کرد که ای کاش چنین چیزی داشتم که با شما می جنگیدم، مقابل شما می ایستادم. که اینجوری باشه نشون میده که حضرت قائم وقتی تشریف میاره یه چنین بساطی راه میفته که راه افتاده الان. بحث همجنسگرایی رو تو کشورهای مختلف دارن به رسمیت میشناسن، چیزی که در میان همه قبائل و ادیان ناپسند بوده، در میان همه. لو ان لی بکم قوه او آوی الی رکن شدید. اینجا در مقام چیه پیامبر؟ حضرت لوط در مقام ضعفه، در مقام مقلوبیته. همون جور که حضرت نوح رب انی مغلوب فانتصر، خدایا من مغلوبم یاریم کن. حالا مهمان هایی که داخلن کیان؟ فرشتگان الهی هن. که روایت داره، در روایت وقتی حضرت لوط این حرفو زد، جبرئیل گفت ای کاش میدونستی چه قوتی داری، ای کاش میدونستی چه قوتی داری که حالا نشون میدیم. بعد اینا هجوم آوردن طرف خانه، اونجایی که دیگه حضرت لوط یعنی کمال عجز بود اینجا دیگه. یه مرتبه جبرئیل علیه السلام گفت لوط بگذار بیان داخل. یه مرتبه این حضرت لوط برگشت گفت تو؟ گفت من جبرئیلم. گفت ها جبرئیل. اینجا میفرماد دنبالش که قالو یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فأسر به اهلک به قطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب. صلوات بفرستین.
اللهم صل علی محمد
گفتن ای لوط ما فرستادگان پروردگار توییم، لن یصلوا الیک اینا دستشون به تو نمیرسه. بعد در سوره قمر میفرماد ولقد راودوه عن ضیفه فتمسنا اعینهم، از مهمانان او کام خواستند پس دیدگانشان را کور کردیم. جبرئیل اشاره ای کرد چشمان اینا کور شد، جوری که میگه دست میمالیدن رو در و دیوار از خونه میرفتن بیرون، با این وضع رفتن بیرون. کی کور شدن؟ ولقد راودوه عن ضیفه، وقتی از مهمانان او کام خواستن. تا موقعی که با خودشون کسافت کاری میکردن کاری نداشت خدا به اینا، وقتی آمدن سراغ لوط عذاب یخشونو گرفت. وقتی میگه تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. اونجایی که پیامبر خدا رو آزار میدادند، اونجایی که عبد خدا رو دلشو میشکستن، میگه ما یخشونو میگرفتیم. ولقد راودوه عن ضیفه، از مهمانان او کام خواستن، تمسنا اعینهم، چشمانشونو کور کردیم. قالو یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، اینا به تو نمیرسن، دستشون به تو نمیرسه. اونجا هم دیدی تو مهمانی حضرت ابراهیم گفت رعا عیدیهم لن یصلوا الیه، دستشون به قضا نمیرسید، فرشتگان دستشون به قضا دراز نمیشد. گفت اینا دست طرفتو نمیتونن دراز کنن، یعنی خیلی کوچیکتر از اینن که بخوان دست درازی کنن طرف تو، طرف مهمانهای تو. فأسر به اهلک به قطع من اللیل. فأسر، اسر از چیه؟ سیر دادن. فأسر یعنی سیر بده به اهلک، اهلت را، به قطع من اللیل، در قطعی از شب. قطع قسم تو فارسی هم به کار میبریم، قسمتی از هر چیز رو میگیم قطعه. مثلا یه میگیم یه قطعه موسیقی، یه قطعه از این دستگاه، یه قطعه زمین، قطعه از شب، یعنی در قسمتی از شب. گفت اینا دستشون به تو نمیرسه. فعصر به اهلک به قطع من اللیل، سیر بده اهلت را در پاره از شب. این سیر شبانه است، در شب باید سیر کنن. خب یعنی چی؟ ولا یلتفت منکم احدون، و التفات نکند از شما احدی. التفات صرف اصلیش چیه؟ اصلا چه بابیه؟ باب افتعال. صرف اصلیش چی میشه؟ بلند، لفت دیگه. نهیدی تو اینترنت چیز میگن لفت دادیم، شنیدید؟ همینه، همین لفته. حالا اون انگلیسی فرق نمی کنه، انگلیسی و عربی یه معنا داره اینجا، چون این لفت هم به معنی برگشتن، خارج شدن، بیرون آمدن. اونجا هم میگه لفت دادم یعنی چی؟ بازگشتم، بیرون آمدم. بعد التفات یعنی چی؟ یعنی کسی برگرده به پشت سرش نگاه کنه. التفات یعنی برگرده به پشت سر. آقا به ما التفاتی کن، یعنی برگرد به پشت سرت نگاه کن. ولا یلتفت منکم احدون، احدی از شما التفات نکند، یعنی به پشت سرش نگاه نکند. آقا انسان وقتی میخواد از دنیا بیرون بره، سیر و سلوک کنه، ترک کنه دنیا رو، ترک دنیا حالا به چه معناست؟ نباید التفات کنه، چون در شب سیر، در شبه، سیر شبانه است. از این قریه‌ای که اهل آن ظالمن، وقتی دارن خارج میشن نباید به پشت سر نگاه کند، برگرده او دیگران چی دارن، او دیگران چه پولایی جمع میکنن، پر نگردی به پشت سرت نگاه کنی. حالا این تعویله، ما الان بحث تفسیر داریم. احدی از شما به پشت سر نگاه نکند. آقا حالا چی میشه به پشت سرش نگاه کنه؟ تو داست، تو تفسیر میگی، ما تعویل و نه. یه مسئله روانشناسی، تمام نکات قرآن یا جامعه شناسی یا روانشناسی، خیلی نکات درش هست. آقا همسایتونو که میشناسید؟ همسایهاتونو میشناسید؟ همسایهات خدا رو شکر اکثرا همسایهاشون نمیشناسن. آقا همسایتون، شما وایستادی کلیدی میندازه تو در، در خونهشون، واز میکنه بره تو، یه نگاه میکنه این ور، یه نگاه میکنه این ور، میره تو. شما چی میاد تو ذهنت؟ این یه خلافی داره میکنه، درسته یا نه؟ همسایت خونه خودشه، ولی وقتی این ور اون ور نگاه میکنه، این یه کاری میخواد کنه. اما حالا همون همسایه یه مرد غریبه، میاد شما وایس نگاه نمیکنی، کلیدو میده در باز میکنه میره تو، شما شک نمیکنی، میگه غریبه است، ولی میگین احتمال فامیلشونه، این تو راحتی رفت تو، از نگاه نکردیم ور اون ور رو. پس آقا نگاه کردن به این ور و اون ور، التفات کردن، برگشتن به پشت سر نگاه کردن، شک برانگیز میشه. یا آقایی میگفت من با یه پلیسی میرفتم، سرباز بودم، نمیدونم حالا چی کاره بوده، مامورای گفت یه آقای ورزشکار کیف ورزشی کولش داشت میرفت، همونجوری مثلا با موتور میرفت، حالا پیاده میرفت، مثلا رد شد رفت از ما. این آقای پلیس برگشت گفت این خلافکاره. گفتم آقای ورزشکار کیف ورزشی لباس ورز، گفت نه. گفتم چرا؟ گفت رفت دو سه بار برگشت پشت سرش نگاه کرد، پس این ترسید از من، پس این داره یه خلافی میکنه. وقتی میگه لا یلتفت، آقای خاطره‌ای بگم خیلی جالبه برای خودم، یکی از نیروهای اطلاعات عملیات زمان جنگ چون خاطره‌ای تعریف میکرد، میگفتش به ما خبر دادن که در فلان شهر، الان یادم نیست کدوم شهر رو، نیروهای عراقی شهر رو تخلیه کردن، رفتم بیرون شهر، یعنی پشت شهر، دو طرف مثلا حالا طرف جاده اون طرف ها ظاهرا سنگر کردن. و میگه ما دو تا موتور از این تریلا بود که یکی موتورش سبکتر بود یکی سنگینتر بود، حالا دو ترک هم بودیم، این چهار تا بودیم، رفتیم که ببینیم چه وضعیتی داره. گفت رفتیم تو شهر دیدیم تخلیه شده و هیچی نیست، و از اون ور شهر رفتیم بیرون دیدیم عراقی ها دو طرف جاده دارن سنگرسازی میکنن. میگه ما بدونی که نگاه کنیم به اینا و اینا همینجوری میرفتیم، اینا هم اصلا چیز نبود، وقت فکر نمی کنه این دشمنه داره از بغل من رد میشه وقتی نگاه نکنه. میگفت چند کیلومتر ما همینجوری رفتیم. میگفت رسیدیم سر یه پیچ، مجبور شدیم سرعتمونو کم کنیم. میگفت یه مرتبه ناخودآگاه چشم تو چشم شدیم با عراقی ها. میگفت چشم تو چشم که شدیم، میگفت اینا اسلحه ها رو برداشتن گرفتن رو به ما، آمدیم دور بزنیم اون موتور خورد زمین. میگفت ما گازو گرفتیم دیگه، نمیشه وایستی که دیگه تو 8 کیلومتر اینجوری ها. میگفت ما آمدیم اینا تیراندازی میکردن به ما نمیخورد. اون یکی هم که خورد زمین، اونا حالا بلند شدن چجوری فرار کردن، آمدن خودشون رو رسوندن. منظورم اینه که میگفت 8 کیلومتر میرفتیم، چون نگاه نمیکردیم اینا شک نمیکردن که ما ایرانیم. اونجایی که نگاهشون کردیم گفت اینا چش تو چش شدیم. این که میگه ولا یلتفت منکم احدون، چون ظاهرا اینا رو خطر تهدید میکرده، که در جای دیگه در سوره دیگه میگه خودت پشت سر اینها حرکت کن، سرتو مندازی پایین بری، اصلا نگاه نکنید به کسی. جایی میخوای بری که خطر هست، سرتو بنداز پایین بدونی که نگاه کنی برو. لذا میگه ولا یلتفت منکم احدون، احدی از شما التفات نکند. الا امرأتک، مگر همسرت، انه مصیبها ما اصابهم، که به درستی که انهو قصه چنین است، ضمیر رو میگین ضمیر قصه یا ضمیر شأن، انهو به درستی که قصه چنین است که مصیبها ما اصابهم، اصابت میکند به آن زن آنچه به آنان اصابت میکند. چون این زن جزء مؤمنان به حضرت لوط نبود، دو تا زن تو قرآن از زنان انبیا تصریح شده که اینا جز مؤمنان نیستن و داخل جهنم میشن، یکی حضرت نوح دیگری حضرت لوط. به یه نکته ای بگم حالا اینجا، این دوتا پیامبر توی سوره قرآن اسمشون آمده، فقط اسم این دوتا پیامبر تو اون سوره آمده، از بقیه اقوام از پیامبرشون اسم برده نشده. و بحث نجات هم تو اون سوره مربوط به همین دوتا پیامبره. کدوم سوره است؟ هر کس گفت همه این سوره ها رو بگید یکیش در میاد بالاخره. قبلا گفتیم قاطعی نگم که نمیپرسم، تو قسنم هست. سوره بقیه شروع میشه، بقره، بله، هلم بگید من نمیشنم. سوره قمر، بله. تو سوره قمر همین دوتا پیامبر، بعد اینا یه مشترکاتی دارن، از نوح با حضرت لوط، جفتشون زنهاشون خیانت، یعنی ایمان نیاوردن بهشون و هلاک شدن. جفتشون در مقام عجز قرار گرفتن. از نوح گفت اینی مغلوب فانتصر، ایشونم لو ان لی بکم قوه و آوی الی رکن شدید. بعد خدا جفت اینها خانواده هاشون رو نجات داد، اونا رو با کشتی اینها رو به این طریق. و تشابهاتی که حالا تو همون قسن الفصوص ما بحثش رو گفتیم. خب بعد اِلَّمْ رَأَتَكَ، برگشت به اون وَلَا يَلْتَفَتْ نمی کنه که التفات نکند از شما مگر همسرت، نه. علامه میگه اشاره داره به فسر به اهلک، سیر بده اهلت را مگر همسرت را، که تو بعضی از روایات داره که رفت سراغ خانواده خودش، زن حضرت لوط اون شب مثلا قهر کرد رفت سراغ. و میدونید حضرت لوط هم توی اون قوم فک و فامیل نداشت، غریبه بود از در میان اونها و 30 سال بود اینها رو موعظه میکرد. ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب، به درستی که وعدگاه آنان صبح است. الیس الصبح بقریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ چون در بعضی از روایات داره که وقتی که حضرت لوط جبرئیل گفت من جبرئیلم، گفت جبرئیل شتاب کن در عذاب اینها، از چه فشاری آمده بود. گفت که حضرت نوح هم چی گفت؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نفرین کرد. بعد اینجا میگن جناب جبرائیل در جواب حضرت لوط که گفت عجله کن، گفت ان موعدهم الصبح، همین صبح امشب وعدگاه علیس صبح با غریب، صبح نزدیک نیست، صبح نزدیک است. اندکی صبر سحر نزدیک است، اندکی صبر سحر نزدیک است. ان موعدهم الصبح علیس صبح با غریب. فلما جاء امرنا، الله اکبر، جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارة من سجیل منضود. پس هنگامی که امر ما آمد، قرار دادیم بالای آن را پایین آن، عالیها سافلها و امترنا علیها، و بارانیدیم. امترنا متر میاد، متر نی باران، امترنا یعنی باراندیم. علیها بر آن روستا حجارتن، سنگهایی، من سجیل منزود، من سجیل از سجیل منزود. حالا سجیل منزود به چه معناست؟ حضرت لوط رو وقتی گفت برو بیرون، دست خانوادت رو بگید شب که شد برید، حالا قرآن نمیگه گفت کجا برید، چون ظاهرن فقط باید از اینجا بری بیرون، از این منطقه دور بشی. حالا اینکه کجا گفتن، بعد در سوره دیگه داره که ومزو حیثت و عمرون، برید آنگونهی که امر شده اید. یعنی انگار جایی باید میرفتن. کجا میرفتن؟ حالا فقط از این شهر، از این ناحیه باید برید و انگار تعجیل هم دارند که چون صبح نزدیکه، عذابم صبح میخواد بیاد، یعنی باید تمام شب رو برید، راه برید چون از منطقه عذاب خارج بشن. فلما جاء امرنا، پس هنگامی که امر ما آمد، جعلنا عالیها سافلها، یعنی اینجوری ترجمه میشه که اون شهر رو زیر و زبر کردیم، زیر و زبر کردیم. و امطرنا علیها حجارتن، و باران سنگ بر آنان باریدیم. چه سنگی؟ من سجیل منزود. سجیل بعضی گفتن این معربه، یعنی عربی شده، فارسی بوده اصلش. سنگل، سنگل که شده سجیل، به عربی رفته تغییر میکنه کلمه وقتی از لغتی به عربی میره، یه تغییری درش میدن، میشه میگن معرب شده. گفتن سجیل فارسی سنگل، حالا یعنی گل فشرده‌ای که تبدیل به سنگ شده. بعد منزود، منزود هم خود کلمه منزود به معنی فشرده است. خود منزود یا نزید در قرآن آمده، نزید، طلع نزید، از همینه. منزود هم دو بار در قرآن آمده، یکی اینجاست یکی در باز در واقع آمده. طلع منزود یعنی فشرده شده. بعد خود سجیل منزود اصلا یک کلمش یه جوری انگار اون فشردگی و شدت درش نمایانه. امترنا علیها حجارتا من سجیل منزود. در روایت میگه جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و کروبیل چهار تا فرشته‌ای بودن که مأمور عذاب این قوم شدن، که میگه شهر رو از جا کندن، بالا بردن و معکوس کردن. حالا یعنی چجوری شد؟ چی پیش آمد اصلا؟ بعد تازه و امطرنا علیها حجارتا من سجیل منزود، خودش و اطرافش سنگ باران شدن، یعنی یه انفجاری بوده به حسب ظاهر، یعنی زیر شهر منفجر شده بالا رفته. از چه اتفاقی افتاد که میگه عالیه ها سافله ها؟ بعد بعضی از مفسرین میگن این عالیه ها سافله ها این به این صورت بوده که بعضی روستاها دیدی میگن مثلا بالا، بالای روستا، پایین روستا، بالا و پایین داره. مثلا چیه؟ انجیلاوند اولیا، انجیلاوند سفلا، مثلا روستاهای دیگه هم هست دارن دیگه. میگه جعلنا عالیه ها سافله ها، میگه جوری به هم ریختیم که اون بالا پایین شد. بعضی اینجوری گفتن، بعضی ها میگن نه، عالیه ها یعنی اون قسمت بالای شهر زیر شهر قرار گرفت. و بعد سنگ باران که اطرافشون صدوم و اموره یا امورا، اون اسم شهرهایی بود که این قوم لوط در اونجا بودن، که اون حوالیش سنگ، یا این جوری پرتاب شده که همجوری سنگ میباریده. پناه بر خدا. مسومتن عند ربک و ماهی من الظالمین ببعید. این مسومه دنبال اون سجیل منزوده. مسومه یعنی علامت، سنگ های علامت دار. مسومتن عند ربک، سنگ های علامت داری که در نزد پروردگار توست، یعنی سنگ های خاص. و ماهی من الظالمین ببعید، و این از ستمکاران دور نیست. همون ستمکارانی که هم جنس گرا هستن هم جنس بازن، میگه همین بلا در انتظار اونها هم هست. این نیست که یه زمانی یه چنین چیزی آمد، یه بلایی بود، چون ممکنه طرف به بلای شخصی بخوره، بلا اجتماعی نباشه، شخصی بهش بخوره. و ما هی من الظالمین ببعید. آقا آیه چند این آیه؟ 82 چشمام نمیبینه. 83 آخر آیه 81 چیه میگه؟ الیس الصبح قریب. اینجا میفرمون من الظالمین ببعید. اونجا نزدیک است، اینجا دور. نکته‌ای درش هست، به قریب به بعید. نکته‌ای درش هست. معکوس همان دیگه ها، معکوس همان. جعلنا عالیها سافلها. عالی و سافل هم چی هن؟ معکوس هم هن. دیگه چی معکوس داریم اینجا؟ صبحو قطع من اللیل علیس صبحو معکوس هن. یه چیز خیلی معکوسی هم که در میان اینها بود، عمل اینا بود. اینها به جای اینکه برن سراغ زنها میره سراغ مردها، یعنی معکوس شده کار. لذا همه چی در مورد اینا معکوس میشه، اصلا زیر و رو میشن. بازتاب عملشون به این صورت میشه که همه چی در تضاد میفته. به فرموده آقا جان یه بار میفرمود اون کسی که لواط میکنه، اون کسی که زنا میکنه، نمیدونه تو این نظام عالم چه غلطی داره میکنه. آیه قرآن میفرماد و ما هی من الظالمین ببعید. این عذاب از ظالمان دور نیست. خداوند برای هر چیزی مسیری قرار داده. از مسیر خودش که خارج بشه، آقا کره زمین از مسیر خودش خارج بشه چی میشه؟ همه چی به هم میریزه. آقا یه اتم دور هسته مرکزی ذرات اتمی میچرخن منحرف بشه، میشه بمب اتم، انفجار. هر چیزی از مسیر خودش خارج بشه تو این نظام فاجعه میشه. میگه انسان تو هم این گونه ای، تو هم اگر خدایی نکرد از مسیر خودت خارج بشی میشه فاجعه. و ماهی من الظالمین ببعید. پناه بر خدا. در این زمانه ای که گناه داره بیداد میکنه، در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. قرآن بهترین پناهه، بهترین کشتی نجاته. خدا حفظ کنه ما رو، اهل و عیال و وابستگان و دوستانمون از این فتنه های آخر از زمان حفظ کنه انشاءالله. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزات، برآورده شدن حاجات، انشاءالله در پناه امام زمان عاقبت به خیر بشیم. صلوات و نعت بفرمایید.